استاد من نزدیک به یک سالی میشد که قرآن رو با معنی میخونم و بیشتر روی آیات فکر میکنم و در این مدت شدیداً دچار این شوخی میشم که نکند قرآن اصلا اون چیزی که از اول بوده نباشه، چون آیات تکراری در قرآن زیاد است یا بعضی قسم های مطالبی که عنوان شده لحاظ عقلی واقعا چرا باید به جای اینکه مطالب مسائل مختلف بهم شده برای مردم روشن شده یک سری مطالب مرتبا تکرار بشن یا مطالب کمتر ضروری آورده شد؟ مگر خداوند با آن حکمت و تدبیر نباید ضروری ترین مسائل رو در خلاصه ترین حالت برای مردم بیان میکرد؟ این سوالات واقعا هنگام خواندن به خصوص یک سری آیات به ذهنم میاد و واقعا شک میکنم که نکنین کتاب همون کتاب نشه. یه مقدار راجع به این موضوع ببینید، قبل از اینکه قرآن بخونید در ارتباط با اینکه قرآن همون قرآنه و هیچ تحریفی در قرآن وارد نشده برید حتما تحقیق بکنید، خیالتون اول راحت بکنید بعد برید سراغش. این یک مطلب. دوم اینکه میگه چرا تکرار میکنه، خاصیت انسان اینه که باید تذکر بهش بدی. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، فذکر ان نفعت الذکرا، ان شرطیه نیست ان تحقیقی است، تذکر بده حتما تذکر اثر میکنه. ما هممون همینطوریم، یه چیزی ما میگن یه هفته دو هفته رعایت میکنیم دوباره شل میشیم، دوباره میگن دوباره دو هفته انجام بدیم باز. اخلاق همینه دیگه، خیلی از مطالب باید تکرار بشه تا ما نسبت به شل نشیم. ولی توصیه میکنم در ارتباط با اینکه قرآن مطلقا به هیچ تحریفی دچار نشده مطالعه کنیم. بفرمایید. اعراب نیستش، ما چند نوع قرائت داریم. خب تو انواع قرائت هیچ کدوم از معانی کلمات قرآن تغییر نمیکنه. تو هیچ کدوم از انواع قرائت عفو کنیم. این موضوع که جلسه پیش گفتین که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به زنان انصار گفتن که علیه السلام با سختی زندگی میکردن و این موضوع آنطور که بیان شد برای قبل از حکومت اسلامیشان بود، چطور میشد این موضوع رو با حدیث از امام صادق علیه السلام که بهشان گفته شد چطور شما خوب و شیک لباس میپوشید، در صورتی که امیرالمومنین لباس وصله میزدن، ایشان فهمیدن که چون حاکم جامعه اسلامی بودن، ولی من حاکم جامعه اسلامی نیستم. ولی در آن مطلب شما بیان کردین گفتین حضرت سخت زندگی کردن، مربوط قبل از حاکم شدن ایشان بود. شما چرا این سوال پرسیدین؟ چون امام صادق علیه السلام سه تا جواب داد، یکیشو گفتین. امام صادق علیه السلام جواب اولش این بود که پدرم حاکم بود، من حاکم نیستم. دو، اون زمان سطح زندگی مردم خیلی پایین بود، الان کلی بالا اومده. امیرالمومنین زمانی هم که حاکم نیست به نسبت زندگی مردم رفتار میکنه و زندگی مردم در اون زمان سطحش بسیار پایین بود. شناسه 68 خبره. برای همین که میگم یه دونه بفرستین دیگه، خندم بدون خنده هم یه دونه بفرستین دیگه، حتی مقدور یه دونه دیگه، خیلی ضروری بود دو تا، ولی که مثلا 8 تا 7 تا 6 تا ساعت میفرستین خب نکنین این کارو، بعد میرین جهنم ان شاء الله. شهید وصالی 14 رحمت الله علیه. ببینید اگر که به این حالت که میگید دوچار بشه، یعنی یه جور مثلا حالت نونور بازی و فلان اینا و همین شکلی که میگین آن داداش رو، این خب غلطه. منظور این نیستش که یاد اونها بودن، با همون تو که فهمدین یاد راه و روش و منششون بودنه، نه یاد خودشون به این معنی که ماشالله ماشالله چه مثلا ابروهای پیوندی، این که مد نظر نبوده. ولی اگر این اتفاقات افتاده باشه این حرف دقیقیه و قابل اعتناس. استاد نظرتون راجع به تایید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت چیه؟ چه نظری میتونم داشته باشم؟ من یک مسئول عالی رتبه سر به تو هستم. مسئول عالی رتبه سر به تو چه تعابیری به کار میبرم خدا. شناسه 68 68، به همه عالم یه سیخ میزنم بعد میگم سر به تو، واقعا سر به بیرونم. من نمیدونم این موضوع چی بوده. شناسه 68 به آموزش بگید، حلالیت این در اختیار آموزشه. خدا قوت ممنون. لطفا نظرتون رو در مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان میفرمایید؟ نه نمیفرمایید. سلام استاد، علیکم السلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. شما من از کلاس تلیه نور استفاده میکنم و خیلی برام مفیده، خدا خیرتون بده، سلامت باشید. لحظه شماری میکنم که کلاس تلیه حکمت سطح یک برگزار بشه. خواهش میکنم تحت هر شرایطی کلاس تلیه حکمت سطح یک رو متوقف نکنید، حتی شده فقط برخط باشه. از یک طرف خیلی مشتاقم آقای رئیسی رئیس جمهور بشن تا اوضاع کشور بهبود پیدا کنه، از طرف دیگه نگران با رئیس جمهور شدن ایشون شما رو از دست بدین. کلن نگرانین همه شما چرا؟ چیکار داره از دست دادن من ریاست جمهوری آقای رئیسی یعنی چه ارتباطی دارن به؟ خیلی خوب نگران نباشین. با عرض سلام علیکم پوزش بابت غیر مرتبط بودن سوال خواهش کنم. پزشک عمومی ترهی در شهرستان هستم. پزشک عمومی ترهی میشه دیگه، جور دیگه نمیشه خون. استاد یک سوال حقوقی داشتم. چند ماه بعد از شروع کرونا مبلغ حدود ماهی 1,000,000 جهت حق کرونا پزشکانی که بیمار کرونا در اورژانس بیمارستان دولتی مرکز بهداشت کار میکنن تحت نظر گرفته شده و گویا از طرف وزارتخونه هم پرداخت میشه، ولی از طرف دانشگاه علوم پزشکی که ما در زیر مجموعهش کار میکنیم به ما چیزی پرداخت نمیشه و با تاخیر یک سال نصف حق کرونا یک ماه فقط پرداخت شده. کارانه بیمارستان های دولتی شهرستان هم با تاخیر چندین ماهه و پس از کسورات متعدد کسر حدود 1/4 تا 1/3 پرداخت میشه. اصلا به توجه به شرایط پرفشار کرونا مسئولیت پزشک عمومی اورژانس در ویزیت بیماران کرونایی واقعا دارن بهمون ظلم میکنن. تو این شرایط که مادری که دوستامون از دخترشون کرونا میگیرن و به رحمت خدا میرن، کمترین حق کادر درمانی در خط اول مبارزه با کرونا که حقوق مالی داره با تاخیر و کسورات فراوان پرداخت میشه. واسط خیلی وقتا در نهایت منجر به اختلاس رئیس دانشگاه میشه که چند ماه پیش هم این اتفاق رخ داد. ما برای اعتراض پیش رئیس دانشگاه رفتیم و توجه میکنیم که اکثرا کم سن هستیم و تازه فارغ التحصیل شدن، ما رو فرستادن دنبال خودسیا. در سایت هم به دیوان عدالت اعتراض زدیم، جوابی نگرفتیم. حالا من که بلد نیستم ولی فکر میکنم مسئولین دانشگاه جوری که صورت میزنن که لازم قانونیش نقصی در ظاهر نداشته باشه. با توجه که فکر کنم اعتراضای ما جا به جای نمیرسه و توجه به سمت شما که فکر کنم موارد پیشگیری از جرم و اینهاست، می‌خواستم بگم این رفتارهای دانشگاه وزارتخونه دانت منجر فرار پزشکان از کار در مراکز دولتی و گذروندن بیشتر وقتشون در مرکز خصوصی میشه و شاید خیلی از تخلفایی که برخی همکاران ازشون سر میزنه ریشهش توی این ظلمهایی باشه که بهشون شده. به نظر شما چجوری باید اعتراضشون جواب بگیریم؟ عرض کنم که اینی که گفتید و حالا مستقیم به ما ارتباط پیدا نمیکنه، اما همینو بنویسید چند نفر که هستین با اسم بیمارستان اتفاقی که افتاده برای معاونت پیشگیری بفرستین. من به رئیس دادگستری اون استان مینویسم که موضوع رو پیگیری بکنه و نتیجه رو گزارش بکنه. کامل بنویسید که چی بوده، سند و مدرک هم اگه دارید زمین بکنید. شما فهمیدید سعی کنیم دکترا بگیریم، در هر صورت اگه دانشگاه مطابق میلمون نباشه و سطح درسیش هم پایین باشه بازم بریم برای دکترا یا صبر کنیم برای سال آینده، بستگی داره. من گفتم نفر اول دکتری، صرف این که دکتری بگیرید و چیزی بلد نباشید اون به درد نمیخوره. حالا مثلا دکتر میشین لا اتشخص الهر من البر. سلام استاد. علیکم السلام. به نظرتون آقای رئیسی که دور قبل بدونی که از اطرافیانشون بپرسن که مثلا تتلو چه جور آدمیه ولی برای رأی آوردن باهاشون دیدار کردن، باری کردن همجور تهمت بزنید تون تون به اطرافیانشون که کلیپ هایی پخش میکنن انگار ایشون امام معصوم هستن یا مثلا از واژه های سلام بر ابراهیم و سید مظلومان استفاده میکنن و اتفاقا نزدیکانشون هستن، تو این چند سال میشه اطمینان کرد نشن مثل آقای احمدی نژاد؟ به نظرتون آقای جلیلی لایق تر نیستن؟ چرا افراد روحانی رئیس جمهور بشن؟ واقعا جز ضربه زدن به دین چیزی داره؟ همه رو که نمیتونم جواب بدم. این که میفرمایید که آقای رئیسی برای رأی آوردن با آقای تتلو دیدار کرد، مطلقا اینطور نبود. ایشون میخواست بیاد دیدن آقای رئیسی روز چهارشنبه، آخرین روز انتخابات که ایشون میخواستن از فرودگاه برن مشهد برای آخرین همایش انتخاباتیشون، تو فرودگاهشون اومد دیدن آقای رئیسی و دیدار کرد. این نبود که ایشون به خاطر رأی آوردن با آقای چیز دیدار بکنه. این که بگیم کسی سید مظلومانه، این که به این معنی است که رو در حد اهل بیت بردیم بالا، که یا مثلا سلام بر ابراهیم. خب سلام بر ابراهیم اشکال نداره چون قرآن میگه سلام علی ابراهیم، به اونو نباید به کار ببریم. اینا به این معنی است که در حد معصومینشون رو بردن بالا، ولی اینکه ایشون مثل فلانی بشه اینطور نیستش، اینا با هم متفاوته. چیو بفهمید چیزی بگید؟
استاد اینکه حالا سلام علیکم
خب منم همین رو گفتم.
آن
در تایید بعد کلاس بیاین یک جایزه برای تایید اینا. من شناسه 353 حلال، انشالله که شفای کامل و عاجل قسمت بشه انشالله. شناسه شهید قربان علی رحیمی رحمت الله علیه. این که گفتید دقیقاً در حوزه کار دیوان عدالت اداریه کامل، یعنی واقعاً هیچ ارتباطی به دیوان عدالت اداری مجموعی، چون میگین چند هزار نفرن، اگر با هم شکایت بکنن، یه نفر هم شکایت بکنه قابل رسیدگی، ولی با هم شکایت بکنن اگه قانون داشته باشه اعمال میشه قطعا. خیلی خوب، تا سوال 20 جواب دادیم. چند تا شد اینجا کنار ندارم، اوه 36 تا شد، بس 37، یعنی همین که چیز کردیم، همین که شروع کردیم جواب دادن، اینا خیلی زیاد شد. خیلی خوب، عرض کنم که یه 20 دقیقه استراحت بفرمایید و بعد انشاءالله اگه زنده بودیم بس رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود که و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. در مورد یرفع و مفهوم و استعمال مکررش در قرآن و مدلول و دستیار رفع و وجود فاصله زمانی رو گفتیم، برسیم به روایات خاص. در مورد بیت الله الحرام ما یه بحثی داریم، اون اینه که خانه خدا، اون زمینش، آنچه که در ساختش به کار رفت و مسائلی که به کار گرفته شد، هیچ کدوم از اینها مملوک کسی نبوده. یعنی اینجور نبوده که یک چیزی مثلا از دیگری خریداری بشه، هرچی بوده، چی بوده؟ نه، آزاد بوده، مالک خاصی. مثلا فرض کنید الان ما بریم وسط کویر دیدید که خاک برداریم، مالک خاصی نداشته تو اون زمان، نه که الان بگیم مثلا املاک، اموال عمومی و فلان اینا، بلا چیز بوده، بلا مالک بوده که کسی بعد ادعا نکنه که کی مثلا خانه خدا رو مسائلش رو تهیه کرده که بگیم من مثلا من دادم، من بانی شدم، نه اینا همش بوده. این روایات بعضیاش دلالت بر این میکنه که خب برخی از اجزاء خانه خدا اصلا از بهشت اومده، خب، و از آسمان اومده. در مورد این روایات و کلن این موضوع که آیا کعبه عتیقه یا نه، بحث‌های مختلفی شده. عتیق یکی از معناش چیه؟ قدیمی. یه معناش چیه؟ آزاد، از عتق میاد. این که آیا این روایاتی که در مورد مساله کعبه اومده یا عتیق بودنش اومده، اینا به چه شکله؟ سه چهار تا نکته رو در این مورد عرض بکنم. یک، این روایات دلالت میکنه بر اوج طهارت این بنا، این که طهارت بنای خانه خدا در حدی است که حتی مصالحش قبلا مملوک نبوده باشه. وقتی میگین مملوک بوده باشه، خب طرف مالکیت پیدا کرده، آیا در اون مالکیت حق به طور کامل رعایت شده یا نشده، غصبی نشده باشه، بعد حق ضایع نشده باشه، نمیدونم اموال نمیدونم تو وراثت نیفتاده باشه، یه وارثی صغیر نبوده باشه و از این جور بحثایی که ممکنه یه مالی رو از اون تیب و طهارت اولیه چیکار کنه، خارج بکنه و سوالاتی ایجاد بکنه که مثلا آیا این مال به طور کامل پاک هست، میشه استفاده کرد، و این جور بحثا. این حرفا دلالت میکنه بر این که خب خانه خدا خیلی پاک و طیب بنا نهاده شد. دو، روایت نزول حجر الاسود از بهشت. در مورد حجر الاسود و نزولش از بهشت ما روایت متعددی داریم که این سنگ خاص از بهشت بود. حالا میگن این سنگ با دو تا سنگ دیگه بوده یا این تنها بوده، این فعلا محل بحث نیستش. نکته سوم، ابهام در رد یا تایید این روایات. در مورد این روایات واقعش اینه که بسیاری از اینها قابل رد نیست، ولی قابل تاییدم نیست. ما ابزاری، ببینید وقتی میرسیم به یه سری روایات، مثلا روایات فقهی که مبنای احکام بوده، انقدر از اون اول روی اینا بحث شده که ما میتونیم در ارزیابی یه روایت نظر مثلا شیخ مفید رو ببینیم، نظر شیخ صدوق رو ببینیم، نظر این علمای زمان ابتدای غیبت کبرا رو ببینیم. خب ارزیابی کردن کمک میکنه، اما روایت مربوط به نزول حجر الاسود از بهشت رو یه باری شما میبینید تا هزار سال بعد از نبوت کسی بس ولذا امکان رد و تاییدش به خوبی رد و تایید روایت فقهی وجود اون چون اینقدر قدیمی مورد بحث قرار نگرفته، نه رد نه تایید. ولذا نمیشه وقتی که نمیتونیم تایید بکنیم بگیم پس مردوده. ما به یه توقفی میرسیم. توقف جایی میگن فلان فقیه تو فلان موضوع توقف کرده. یعنی چی؟ نظر میرسه توقف میکنه، نه این بری نه اون بری، سکوت میکنه. چهارم، مؤیدات برخی روایات نزول از آسمان. اما ما یه سری جاها روایاتی داریم که دلالت میکنه که این چیز عجیبی نیست که خداوند یه چیزایی رو از آسمان فرستاده باشه. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 21 رو ببینید. جزء 14 سوره مبارکه هجر آیه شریفه 21. میبینین اصلا اون قرآنو؟ بله، به چیزی انزه بند انگوش گرفتن دستشون اینجوری برم خواهد قرآن بزرگا بردارین. خب بقیه هم که آوردین دیگه، شما داریم میرین برایشون قرآن بیارین. واقعا یاد پتروس افتادم که اون انگوششتون صد قرار داد که اون صد نریزه. همه میتونین الان حالت حزن به خودتون بگیرین تا قرآن بیار. خیلی خب، بعضی از دنیا میرن مثلا میگن مادری فداکار، خواهری مهربان، مادر بزرگی دلسوز، دختری مثلا سنفشی. بعدش میشه قرآن آوری بی ادعا. مثلا وقتی مردن ارشدی بی ادعا. آره مردن زود یادتون باشه، شما اگه قول بدین زود بمیرین ما اینو انشالله توی چیز خواهیم گفت. ارشد سایی تلاشکر. آره خیلی خوب، ببینیم با یه قرآن کوچیک آوردن چه گرفتاری درست کردین؟ از قرآن بزرگ بیاریم. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 21 میفرماید که و من شیء الا عندنا خزائنه. هر چی دارید میبینید شما خزینه‌ش اصلش نزد ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم. ما از آنچه نزدمونه یه مقدار مشخصیشو نازل. این تصریح میکنه که بسیاری از چیزایی که ما داریم میبینیم از جانب خداوند نازل شده، اصلش اونجا بوده، یه بخشش هم به ما رسیده، ولذا صرفا یک موضوع چیزی نیست، یه موضوع تمثیلی نیستش. دوم، سوره مبارکه زمر آیه شریفه 6 رو ببینید. جزء 24 سوره مبارکه زمر. بفهمید اهمه، مادی و معنوی هر دو.
نه، یه چیزی که خواستن از اونجا آمده باشه
اشکال نداره، بس اینه که اصل نزول اثبات کنیم. پس بگیم که یه موقعی چیزی مثل عجلتات بهش اومده باشه، چیز عجیبی در همین حد تو... اصلا به هیچ چیز کار نداریم، اصل نزول اثبات میشود. ما هم فقط همین مقدار میخواییم، اصل نزول از آسمان هست، تمام. حالا نوعش، متعلقش، نحوش، اونا دیگه اصلا محل بحث ما نیست. ما فقط میخواییم بگیم نزول چیز عجیبی نیست. دو، خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها کاریم و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. ما چه کردیم؟ هشت نوع از انعامو برای شما فرستادیم. خب شما اگه بخوای این آیاتو حمله بر تمثیل بکنی بگیم مجازه، باید معید بیاری. اصل بر چیه؟ بر حقیقی بودنه. اصل بر حقیقت. مجاز چی میخواد؟ قرین و اماره میخواد. سومین آیه معید این که امر طبیعیه که نزول اتفاق بیفته، سوره مبارکه حدید آیه شریفه 25. جزء 27 سوره مبارکه حدید آیه شریفه 25. آوردید. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. ما آهن رو چیکار کردیم؟ انزلنا الحدید. پس این که اصلا الان در مقام رد و تایید نیستیم ما. این که کسی بگه معنی نداره حجر الاسد از بهش بیاد، میگیم با این قاطعیت اظهار نظر نکن. آیات مختلفی از قرآن بر انزال از جانب خداوند دلالت داره. این موضوع محتمله. ما با قطع نمیگیم آره، نه با قطع میگیم نه. این از و از یرفعو. بفرمایید. آره. یه سنگی از آسمون اومد پایین. ببینید این که پسینی باشه یا حدیدی که برای از داوود فرستادی متفاوت باشه، الان چرا وارد نمیشیم؟ چون اینجا در مقام رد اینیم که آقا نمیشود نزول. میگیم ببین این آیات میگه انزال یحتمل، تمام. خب نحوه اصلا نحوهش رو کار نداریم، متعلقش کار نداریم، دیده اصلا کار نداریم. ما فقط میخواییم اینجا بگیم اینجور قرص و مکم رد نکن. خب و از یرفع و ابراهیم القواعد من ال بیت و اسماعیل و الاخر. وقتی میگیم القواعد من البیت، مفهوم قاعده چیه؟ کاربردش، مدلولش و وجود این خانه و ابعادش قبل از حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام. القواعد من البیت، اول ببینیم قاعده یعنی چی. وقتی کلمه قاعده رو به کار میبریم، خود قعود که مستره و قاعده از اون گرفته شده، قعود به معنای استقراره. قعود یعنی استقرار، اون قسمتی که روی زمین قرار گرفته و بقیه چیزا رو اون سوار میشه، قسمت زیرین بنا. به این میگن چی؟ قاعده. خب حواستون با من، اونی که زیر قرار میگیره بقیه چیزا روش قرار میگیره اون قاعده است. یعنی چی که وعز یرفعال ابراهی؟ اصلا مگه میشه رفع بشه؟ داری میگه اون چیه؟ این زیره، چیزی که زیره که بالا نمیاد که. چه اتفاق داره اینجا میفته؟ یه مجازیه. بلند کردن به این معنی نیست که اون چیزی که زیره رو بلند کن، بر اون چیزی که زیره بساز و بلند کن بیا بالا، نه که خودش رو بلند کن. خودش که بلند، چیزی که زیره که بلند نمیشه. اگر زیر برش داری بقیه چیزا میریزه و بنا نمیشه. قاعده به معنای قسمتی است که روی زمین قرار میگیره بقیه چیزا روش سوار میشن. میگیم اینی که روی زمین قرار گرفته روش بچین بیا بالا، خودش رو نیار بالا. ارزا میگیرین؟ پس بالا آوردن خودش مد نظر نیست، بالا آوردن روش مد نظر. روش بچین بیا بالا. این از چی در میاد؟ آها نه، ببینید موجز بودن درست یه فن نیست و در سلاست بیان
یکی از نمادهاش موجز بودنه. اما یه جاهایی میگیم بحث ایجاز نیست، بحث اینه که این به این نمیخوره، میگیم مجازه. نمیخوام این رو از این باب معنا بکنیم که قرآن نخواسته اینو بگه. قرآن خواسته با یه مجازی، چون اگر که توضیح میداد اینو، فارغ از این که سلاست میافتاد، به واسطه بداهت کلام لغو میشد، چون هر کسی میدونه که قاعده بلند شدنی نیستش. ولذا این که ما میریم سراغ موجز بودن، یه جا موجز بودن اگر رعایت نشه خلاف سلاست نیست، خلاف بداهته، یعنی چیز بدیهی رو شما توضیح دادی، این اشتباهه. یه جا میگیم بدیهی نیست، خلاف سلاست، اینو میفهمه مخاطب دیگه، بدیهی نیست ولی قابل فهم هست. القواعد من البیت، اولین نکتهش اینه که استقرار و قعود به قسمت زیرین بنا میخوره، پس رفع قواعد یه جور عبارت مجازی. دو، کجاها قواعد به کار میره، قاعده کجاها به کار میره، یعنی کاربرداش روی زبان عربی کجا هست. چند تا نمونه شو بگم. عرب میگه القاعدت من الجبل، یا جایی قاعدت الجبل، یعنی چی؟ چی؟ ریشه کوه. آره هم اجرا میکنم تران گوشکو با اینا. دیروز محل کار بودیم، میگن نهار چی بگیریم، جواد خودمون پول بدیم نهار بگیریم دیگه، غذا چقدر گرون شده. مثلا یه قیمه بگیریم، گفتن 2 تومن 2500 دیگه. چقدر شد قیمه؟ میگه 45 تومن. گفتم ریال دیگه، گفت نه تومن. تا ما هم فردا نون جو با پنیر، حالا میذارم اونم بگه 50000 تومن میشه دوباره. بعد گفتن اینجا دیزی خوب از آبگوش بگیریم، بگیریم. آقا الان دلتون نخواد باز از این دیزی آوردن و بعد چیزو دیدم گوشکوب اینا آوردن به این کارشناس، گفتم این چی؟ گفت بلکه بکوبین. آقا فردا ببین بابا اینجا چیزی پیاز با مشت بزنید فلان، مقام عالی رتبه ما دیگه، همون اینو تریت کردیم. و معمولا خیلی گوش بکوبنم میخورم، اما خب مثلا معمولا آبگوش میخورم، همون نخود و سیب زمینی میذارم در حالی که دارم با نون میخورم، اونم همزمان میخورم، یکی جدا بذاریم مثلا بعد گوشتشو بخورم، یا حتی گوشتم بکوبن اینو برمیدارم همینش که دارم میخورم اونم ذره ذره باهاش میخورم گوشت جدا، مثلا یک مراسم آبگوش خوران بره بعد حالا مراسم گوش خوران بزن، اونطوری نیست. این کاشاست میکوبید فلان گفتم فکر میکنم که محافظا خودتون میرین یه گونی گذاشتن قشنگ میشینین توش، اینا درشو برای خانوما گفتم روبان ببندن که لطیف و اینا هم باشه. آره. یه پاپیون قرمز نارنجی هم بزنن. اینا گفتم قرمز نارنجی بزنن، خدا رحمت کنه نام نمیبرم. یکی از مسئولین اون اول انقلاب که مرحوم شهید رجایی رحمت الله علیه نخست وزیر شد، شهید رجایی چند سال نخست رئیس جمهور بود؟ شش ماه رئیس جمهور بود؟ 38 روز بود. خب به سال که سهله به 6 ماه، 1 ماه و 8 روز. هیچ کار خاصی که اصلا وقت نشد بکنه. چرا؟ شهید رجایی من یاد مالک اشتر میده، اصلا مالک اشتر به مصر نرسیده، میگی فرماندار امیرالمومنین در مصر، او اصلا به مصر نرسید مالک. شهید رجایی رحمت الله که رئیس جمهور شد، خب دید تو این کلن ریاست جمهوری و نخست وزیری و قوه قضاییه اینا همه یه جا بودن دیگه، دید که دارن چیز میکنن، دارن یه جا از یه جا قضا میگیرن، پراکنده بودن اون موقع، دید که اینا مثلا قضا میبرن، بعد مثلا نوشابه و فلان ایناش، گفت آقا اینا ریخت و پاشه، نوشابه نیاز نیست. بعد اونی که مسئول توزیع قضا بود و فلان اینا راه میافتاد و قضای همه قسمت ها رو میداد اینا، رفته بودی که از مسئولین عالی رتبه اون موقع، خدا رحمتشون کنه، که آذری بودن، گفته بودن که چون نوشابه کو تو، آقای رجایی گفته قضا دیگه خالی، نوشابه نمیدیم. گفت حالا من خودم میگم اگه خودم پول بدم برای من نوشابه میگیری بیاری؟ من میگفت آره. میگفت هر وقت ما میرفتیم ایشون قضا میگه، میگفت گیرمیز نارنجی آوردی؟ از این کانادا دوست داشته ایشون. من میگفت آقا آوردم براتون، میگه نوشابه زرد میدادیم کانادا درای، شما کانادا درای باید یادتون باشه.
شیشه کانادا درایی یادتونه؟ از اینا بود. بعد این فانتا اومد که سوسیلی و اینا. بعد اون شیشه میگه براشون میبردن، میشون گفت قرمز نارنجی آوردی بودم حاجا قابردن میگرفت و ایشون با غذا میخوردن میشه. حالا گفتم روبانش قرمز نارنجیه، یادم بند خدا افتادم رحمت الله علیه. کاربردش بعضی وقتا ریشه کوه، القاعده من الجبل، بعضی وقتا به پایه ساختمان میگن قاعده البناء. قاعده البناء به چی میگن؟ به پایه ساختمان. پایه ساختمان چیه خانم؟ این یعنی اون وزمد زیر کوبیدن رفت اون زیر. اون که اوتاده که رواسی کوها هستن، میگه کوها مثل اوتاد یعنی مثل میخ هستن، یه جایی نسبتی پیدا میکنه. شما اگه دوتاشو داشتین میکوبیدین، اگه اینجوری میگرفتین باز یه معنایی داشت. آره این الان خوبه. ما تو این کلاس حالت داشتیم میگم الان چجوریه، یعنی یک علاماتی بعضن تو این کلاس من میبینم. این باز خوب بود، یعنی نسبتی با اوتاد اینا داشت. قاعده البنا چیه؟ پایه ساختمونه. ما هیچ وقت ساختمون رو زمین نمی‌تونیم بریم بالا، همیشه یه زیرسازی داره که این ساختمون رو بسازی باد میزنه پردش میکنه کنار دیگه، بعد از زیر بسازی بیای بالا دیگه. امرأتون قاعده، زن قاعده به کی میگن؟ به خانومی که سالها برو گذشته و ازدواج نکرده. مثلا دیگه مثلا 60 سالشه، 70 سالشه، مثلا 40 سال 50 ساله بعد ازدواج کنه ولی ازدواج نکرده، یا اینکه فرزنددار نشده. به اینم عرب میگه و استعمالات مختلف، یعنی کاربردهای مختلفی داره کلمه قاعده و القواعد در زبان عربی. آره بفهم. نه ببینید، یه ساختمونی در یه جایی بوده، خب بعد میگیم قواعدشو بسازید بیایید بالا، یعنی این ساختمونو ساختن یه اتفاقاتی براش افتاده، ما الان از پایه‌هاش میگیریم میایم بالا. این به این معنی نیست که کلشو به هم میریزیم، ممکنه برخی بخشاش از قبل مونده باشن. حالا این میزانش در روایت نیومده که مثلا از ابراهیم علیه السلام اصلا اون موقع پی ساختمون چه جوری بوده، مثلا ممکنه حضرت پیش بوده، مثلا یه سنگای گذاشته بودن، حضرت این سنگا رو به اون سنگ‌ها دوباره چیز کرده، مبتنی کرده. حالا من چون نبودم اونجا، ناظر فنیش من نبودم دیگه، خود حضرت تنهایی اینو ساختن، ما رو دعوت نکرد. آره خب نه دیگه، در زمانی که آیت‌الله جوادی اینا بس میکردن هنوز این این قرتی بازی ها نبوده که ساختمون رو باید مردونه ساخت، سبودی اینا چی؟ اینا ساختمون نمیشه که. طرف میگفت با هم میگه چه کارم بودن بازیگر، گفت اون قرتی بازی کار چیه؟ شغل هم همینه آخه. طرف بنده خدا بوده تدیگه من خواننده، با هم میگه چه کارم خواننده، گفته نمیگم قرتی بازی شغله، بودن بابا خواننده، گفته اون که چیز نیستش، اون که میری مطربی میکنی، پول از کجا در میاری؟ بوده ما یه وقت میخونم اینقدر به این پول میدن. سوم مدلول، مدلول القوا ادم من البیت تو آیه چیه؟ پایه های بنا شده توسط حضرت ابراهیم علیه السلام، این پایه هایی که حضرت ساخت بیاره بالا و بعد خانه رو بر اونا سوار کنه. اما این خانه و اون پایه های اصلی قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. قبلا اشاره کردیم، یه تأکیدی بکنیم به پنج دلیل، حداقل دلیل دیگه هم میشه با. به پنج دلیل قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام این بساط و این بنا بوده. یک، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 96 رو نهایت کنید. آوردید؟ میفهمد که ان اول بیت وضع للناس چی؟ الذی ببکت مبا، اولین خانه‌ای که بنا شد برای مردم که چه ویژگی داره؟ و خودن لل عالمین، مایه هدایت بود. اولین خانه عبادت بشر بر اساس تصریح این آیه کریمه کجا بوده؟ کعبه بوده. پس به زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بر نمیگرده، این اولین خانه نیست. دو، نشان دادن کعبه به حضرت، اگه حضرت ابراهیم بر اولین بار این خونه رو ساخته، خب معنی نداره که خونه رو بهش میگه. ما به ابراهیم خونه رو نشون دادیم، نشون دادیم یعنی قبل بود، و اگه خودش ساخته باشه که دیگه نشون دادن بهش مثلا من خونه ایشونو بهشون نشون میدم، خونه خودمونه، خودمون ساختیم، تو میخوای من بگی تازه خونهتون کجاست؟ مثلا معنی نداره که. سوره مبارکه حج آیه شریفه 26، جزء 17 سوره مبارکه حج، می‌فرماید که و از بوعنا لابراهیم، و به یاد بیار اذکر وقتی که بوعنا لابراهیم چیکار کردیم به ابراهیم؟ نشون دادیم، قوت دادیم، مکان. این که میگه به ابراهیم امکان دادیم، یعنی او رو راهنمایی کردیم که دسترسی پیدا بکنه به کعبه. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت که الا تشرک بی شیئا و الی آخر. نشون دادن خانه خدا و دسترسی دادن به حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به اونجا معناش چیه؟ معناش اینه که این بود، ما به ابراهیم گفتیم اینجاست، که حالا بعد بهش بگیم چه کارهایی در قبال اون خونه باید انجام بدی و الاخر. سه، انتقال خانواده به اون سرزمین. سوره مبارکه است ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 37، جزء 13 سوره مکه است ابراهیم. ربنا، ربنا چی؟ بوادن غیر زیزر. ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر زیزر ان عند بیتکل محر. حتی این آیه رو با توجه به آیات قبل می، ولی کسی ممکنه بگه خب قبلا هست ابراهیم اومده اینجا رو بنا کرده بعد خانوادش رو برده، اما توجه به جمعی آیات اینه که اینجا بوده، حضرت خانوادش رو آورده اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه بنا کردن اینجا بعد با حضرت، با حضرت اسماعیل بوده، و اینجا اسماعیل چقدرش بوده؟ یه مثلا نوزاد شیرخواری گویا بوده، یا حالا یه ذره کمتر بیشتر. اینم سومین دلیل. بفهم همه آیات با هم، ان اول بیت که بیتی بوده، پس فقط یه مکان. یعنی این سوال اینه که خدا گفت یه جایی هست مثلا اینجا خوبه برای بنای خانه من، این میشه یه کلیتی که برو مثلا از این مکان. ولی میگه ان اول بیت، یه خونه اینجا بوده، بعد این خونه رو با اون که میگیریم، بعد میگه به ابراهیم نشون دادیم. حالا البته خطبه قاصر رو میخونم که قشنگ به تصریح بگه که چه اتفاق افتاد.
من سوالم جدیدش بود، میگه چرا توی زمین که اصلا غیر قابل ضرب بوده قبلا یه خونه این ساخته شد؟ یعنی چرا اونجا بوده یا اونجا آدم دیگه نبودن یا بودن؟
چون خدا میخواد قدرت خودشو نشون بده، بگه در یه جای غیر زیزه خانه رو بنا کردم، ولی طوری طراحی میکنم که همه محصولات به اینجا یجبا الیه من از ثمرات، همه چی به اینجا برسه. یعنی عجیب بودن مکه به اینی که یه جای بی آب و علف غیر زیزر شده چی؟ شده آباد و محل امن الهی. این و علاوه که مثلا خدا در جای خوش آب و هوا، خدا میخواد اتفاقا اینجا باشه تا بعد مردم رو امتحان بکن. آقا مثلا نمیشد خدا جای مثلا خوشاب و هواتری خانه‌شو بنا کنه؟ میخوام ببینم حاضری تو گرما بیای یا نه. جایی که مثلا نمیشد تو شما بابل سر باشه مثلا مک میشد، ولی دیگه این تعب و سختی و گرما و اینا رو اگر چه خب الان که دیگه زمان طواف هم مثلا نمیدونم چه جوری اونه که رفتین اربار بزر زور تزویر که پول داشتین رفتین، مثلا احتمالا آب خنک تو فضا رها میکنن که شما طواف میکنین موقع گرمتن نشه و فصل خوب بری و هتلش هم جوری مکه تا مدینه هم سقف داشته باشه و مثلا میگن باز باشه، میگن بغلاش بازه ولی کلش سقف باشه آفتاب کله آدم نه. بله بله از زمان هست آدم. پنج چار چار یا پنج چار رفع قواعد نه ایجاد بنای جدید. اگر که قبلا نبود خداوند به استرامی هستنم چه این فرمود؟ برو اینجا خونه منو بساز. وقتی میخواد به مثلا حضرت نوح بگه میگه وصنع الفلک کشتیو بساز سن، ولی اینجا میگه پایه ها رو بیار بالا. پایه ها رو بیار بالا یعنی چی؟ پایه هست، تو نمیگه پایه ایجاد کن. همین آیه شریفه 127 و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، نمیگه ابراهیم پایه ها رو ساخت پیریزی کرد، میگه پایه هایی که هست و بیار بالا. پنجم خطبه قاسعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت در خطبه قاسعه میفرمایند که الا ترون ان الله سبحانه، نمیبینید که خداوند که منزه است، اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم، نمیبینید که خداوند از نسل و ذریه آدم و از زمان او تا آخرین به احجار لا تضر و لا تنفع، سنگ هایی رو اختیار کرد که اینها نه ضرر میرسونن نه نه، لا تبصر و لا تسمع، نه میبینن نه میشنون. فجعلها بیته الحرام، اینو چه قرار داد؟ خانه محترم خودش. الذی جعله للناس قیام، که این خانه او چی باشه؟ موجب قوام و سرپا بودن انسان ها باشه. دیگه ادامه طولانیه که حضرت میفرمایند که سپس آن را در سنگلاخترین مکانها و بیگیاهترین ریگزارهای زمین و تنگترین دره‌ها در میان کوههای خشن و شنهای نرم و روان و چشمه‌های کم آب و آبادی‌های پراکنده قرار داد که نه شتر با آسانی در آن پرورش می‌یابد و نه اسب و گاو و گوسفند، نه بنای قابل ملاحظه‌ای دارد و نه سرزمین پرباری. سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد که به سوی آن رخت سفر بربندند، آنجا را مرکز اجتماع و سرمنزل مقصود و باراندازشان قرار داد که میوه دلها از میان فلاتها و دشتهای دوردست و از درون دره‌های عمیق و جزایر از هم پراکنده دریاها به سوی آن سرازیر می شود تا شانه ها را متواضعانه حرکت دهند و لا اله الا الله گویان گرد این خانه طواف کنند و با موهای آشفته و بدنهای پرگرد و غبار حروله نمایند، در حالی که لباسها را به کناری افکنده و با ترک اصلاح سر و صورت زیبایی های خود را دگرگون ساختند و الاخر. حضرت در خطبه قاسعه، ویژگی خطبه قاسعه چیه؟ الان این پاسخ سوال منه؟ این پاسخ به من میدین؟ خود قاسعه یه نقل اینه که حضرت سوار مرکبی بودن این نشخار میکرد قسعه، یه معنی دیگه هم براش گفتن. ویژگی خطبه قاسعه اینه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. خب اینجا دیگه حضرت تصریح میکنه که این سنگ ها از زمان حضرت آدم بوده، پس به زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بر نمیکرد. و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، یا مرتبه ربنا تقبل منا، خدای از ما بپذیر. انک انت السمیع العلیم. در باب تقبل منا پنج و شش نکته قابل ذکره. نکته اول، زمزمه در زمان انجام عمل فیزیکی. خیلی از آدم ها این عادت رو دارن که وقتی دارن یه کار یدی یه کار فیزیکی انجام میدن، همزمان چیکار میکنن؟ یه چیزی زیر لب میگن. حالا یه نفر چیکار میکنه؟ شعر میخونه، یکی ذکر میگه، یه سری کار دیگه میکنه، از اینجور مثلا چیزا. برای آدم حسابی با آدم ناحسابی باید یه تفاوتی توی این موضوع قائل شد. چون بعضی دیدین طرف میخواد ظرف بشوره، روشن میکنه دوبس دوبس، بعد ظرفا رو اینجوری میشوره. مثلا بابا این اعصاب آدمو یکم همون موقع مثلا یه چه میدونم میزنه شبکه قرآن، صدای قرآن میشنه. اینه منظور است که شبانه روز قرآن گوش بکنه. طرف میشسته همچه قرآن یه پرش موزیک مت نیستش، ولی اینکه تو اون زمانی که یه فراغتی داریم چی گوش میکنیم، با چی اونس داریم. در زمان کار آدم کافر یا آدم لاغیر، لغو و لهو و لعب و اجا هم گناه هست، یه چیز مثلا غیر قابل قبولی رو گوش میکنه و یا تکرار میکنه یا باش اونس داره. مؤمن چی کار میکنه؟ مؤمن حتما اولا که ذکر میگه، دومی که هر یعنی یه چیزی میگه، دوم حرف حساب میگه. خب تو که داری پیاده میای کاری نمیخواد انجام بدی، زیر لب یه چیزی بگو، دعایی بگو. اصلا داری میای تو را برای شفای مرزا هفتا حمد شفا بخون، کاری نداری که. داری میای صد بار ذکر روزانه رو بگو که کار یه جایی نشستی کاری انجام نمیدی، خب لب میتونه کار کنه دیگه. حالا البته اینا دقت بکنید که مثلا چی بگیم تو جمع نشستیم. الله اکبر. فهمیدن الان تا خونه های بغل اینا مطلع شدن که یک ذکری اینا. ذکر خوب چیه؟ لا اله الا الله که هیچی نمیخواد. نه هیچ گنی نمیفهمه برای چی بگیم. این ماسک خوبیش چیه؟ بستگی داره چه؟ اونجوری نمیخوایم بگیم که آره. ما انسان ها که اینجوری میگیم، حالا شما رو نمیدونه ولی ما این شکلی آره. یه وقتی مرور بکن آره، ما که اینجوری نیستیم زبون رو اینجوری اینجوری دگم بخوره که آره. حالا یه وقتی آره بعد کلاس خدمت ایشون برسید لا اله الا الله رسید، عشان نگاه کنین ایشون چجوری این زبان بزرگ و کوچیکو چجوری تکون میدن. خداوندا با کیا شدیم اجداد میلیون. حضور شما عرضم که این ماسک هم خوبیش اینه دیگه، میشه زک گفت و خیلی باز میگم اینم یه جوری نگیم که تمام این اجزای ماسک بالا پایین میشه، آروم دل لبه ذکری چیست.